شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز شنبه است، ششم دی ماه سال 1404 خورشیدی، برابر با 27 دسامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما نمونه‌ای از رخدادهایی که در این برنامه به اونها می‌پردازیم عبارتند از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا در مورد به رسمیت نشناختن سومالی، تبدیل شدن جنوب یمن به صحنه منازعه عربستان سعودی و امارات، و صحبت‌های عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد برکت بودن تحریم‌ها. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم رویا ملکی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارش‌هایی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز شنبه از 137 هزار تومان فراتر رفت. هر پوند بریتانیا حدود 185 هزار تومان و هر یورو بیش از 161 هزار تومان معامله شد. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه از 157 میلیون تومان عبور کرد. بازار طلا در ایران تحت تأثیر رشد قیمت دلار و جهش اونس جهانی طلا در اولین روز از هفته جاری و نسبت به هفته گذشته با رشد حدود 4% مواجه شد. بنا به گزارش‌ها همچنین هر گرم طلا در طلای 18 عیار با افزایش قیمت نسبت به نرخ روز گذشته به رقمی نزدیک به 15 میلیون تومان رسید. در پی اعلام اسرائیل درباره شناسایی سومالیلند به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت، دولت سومالی با محکوم کردن این تصمیم خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب شد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز جمعه منطقه جدا شده از سومالی، سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. این تصمیم واکنش گسترده کشورهای عربی و اسلامی را به همراه داشت. سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب و بسیاری از کشورها از جمله ترکیه، مصر، عربستان سعودی و کویت این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی دانستند. اسرائیل تاکنون تنها کشوری است که سومالیلند را به رسمیت شناخته. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سومالیلند اعلام کرد می‌تواند پناهندگان غزه را بپذیرد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز شنبه اعلام کرد که روسیه جمعه شب زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین را با نزدیک به 500 پهپاد و 40 موشک هدف قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خواستار فشار بیشتر آمریکا و اروپا بر مسکو شد. هنوز آماری از میزان خسارت و تعداد کشته شدگان احتمالی این حملات منتشر نشده است. ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا قرار است روز یکشنبه در آمریکا در فلوریدا دیدار کنند. آقای زلنسکی روز جمعه گفت درباره مسائل حساس از جمله هر گونه مصالحه درباره قلمرو باید در سطح سران کشورها و رو در رو بحث شود. این در حالی است که مسکو همچنان بر خواسته های خود از جمله تسلط بر مناطق شرقی اوکراین پافشاری می کند. پس از هفته ها درگیری در مناطق مرزی تایلند و کامبوج، این دو کشور در بیانیه مشترک از توافق برای برقراری آتش‌بس فوری خبر دادند. آتش‌بس از ظهر روز شنبه به وقت محلی اجرایی می شود و طرفین متعهد شدند استقرار نیروهای فعلی را حفظ و از هر گونه جابجایی یا تقویت بیشتر پرهیز کنند. این توافق پس از نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و سه روز گفتگوهای مرزی حاصل شد. در صورت حفظ کامل آتش بس به مدت 72 ساعت، تایلند 18 سرباز کامبوجی بازداشت شده را آزاد خواهد کرد. 20 روز نبرد این دو کشور شامل پرواز جنگنده ها، تبادل آتش راکتی و گلوله باران توپخانه‌ای دست کم 101 کشته و بیش از نیم میلیون آواره بر جای گذاشته است. یک طوفان زمستانی همراه با برف و یخ روز شنبه شمال شرق ایالات متحده را در بر گرفت و باعث لغو و تأخیر گسترده پروازها شد. مقامات در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی وضعیت اضطراری اعلام کردند. بر اساس داده‌های سرویس ردیابی پرواز روز جمعه بیش از 1600 و روز شنبه 650 پرواز لغو شده است. همچنین روز جمعه بیش از 7800 پرواز با تأخیر مواجه شد. سرویس ملی هواشناسی اعلام کرد در برخی مناطق ایالت نیویورک احتمال بارش برف تا حدود 30 سانتی متر وجود دارد و شهروندان خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. نسرین صدوده وکیل و حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت 6 تن از دوستان و بستگان خسرو علی کردی وکیل جانباخته طی 2 روز گذشته خبر داد. خانم صدوده گفت تا کنون از بستگان آقای علی کردی جواد، مشوا، بهروز، احمد و ایرج علی کردی و همچنین احمد و مختار کلمیشی بازداشت شدند. به گفته این فعال حقوق بشر، مقام‌های قضایی با درخواست به وکلا برای بر عهده گرفتن وکالت پرونده افراد بازداشت شده به استناد تبصره ماده 48 جلوگیری می‌کنند. بر مبنای این تبصره در پرونده‌های امنیتی وکیل باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضایی انتخاب شود.
مشروح خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال حاضر برخلاف اسرائیل سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نخواهد شناخت. به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل به تشکیل جبهه‌ای منطقه‌ای در مخالفت با این اقدام منجر شده. اقدامی که میتواند زمینه نفوذ نظامی و امنیتی اسرائیل در این منطقه راهبردی در شاخ آفریقا را فراهم کند. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
ساعاتی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناختن سومالیلند را به عنوان کشوری مستقل اعلام کرد، شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر و ترکیه این اعلام و به رسمیت شناختن هر نهادی که تمامیت ارضی سومالی را تهدید می‌کند محکوم کردند. دفتر نخست وزیر سومالی نیز در بیان این شدیدالله تصمیم اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالیلند را محکوم و آن را تهدید کننده حاکمیت کشور خواند. جمعه 5 دی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تصویری با عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جمهور سومالیلند گفت:
خوشحالم که با شما صحبت میکنم. قبل از هر چیز میخواهم بدانید که در حال امضای به رسمیت شناختن رسمی سومالیلند و حق تعیین سرنوشت آن از سوی اسرائیل هستم. دوستی ما بسیار مهم و تاریخی است. بنابراین من بسیار خوشحالم و به این روز افتخار میکنم. برای شما و مردم سومالیلند بهترین ها را آرزو میکنم.
سومالیلند نامی است که قبایل 5 استان شمال غرب سومالی از سال 1991 میلادی به این استانها داده و اعلام استقلال کردند. سومالیلند عضو سازمان ملل متحد نیست و در سطح جهانی به عنوان منطقه خودمختار شناخته می شود. تاکنون اسرائیل تنها عضو سازمان ملل است که سومالیلند را به عنوان کشور به رسمیت شناخته. پس از اعلام به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، عبدالرحمن محمد عبدالله رئیس جمهور سومالیلند در نطقی تلویزیونی از تصمیم دولت اسرائیل تشکر کرد و آن را شجاعانه خواند.
من از صمیم قلب از دولت اسرائیل به خاطر تصمیم شجاعانه‌اش که نشان دهنده تداوم تاریخی اعتماد به نفس سومالیلند و پایبندی ثابتش به صلح، ثبات و حکمرانی مسئولانه است تشکر می‌کنم.
در مقابل وزارت خارجه سومالی در بیانیه اعتراضی خود به تصمیم اسرائیل بر حق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت و مخالفت با کوچاندن اجباری آنها تأکید کرد. در این بیانیه آمده است: سومالی به هیچ وجه تبدیل کردن فلسطینی‌ها به ملتی بدون کشور را نمی‌پذیرد. این بخش از بیانیه یادآور مخالفت عربی و منطقه‌ای با برخی گزارش‌های منتشر شده در چند ماه اخیر بود که می‌گفت دولت اسرائیل امکان اسکان فلسطینی‌های نوار غزه در مناطقی از شاخ آفریقا از جمله سومالیلند و پانتلند را بررسی می‌کند. این گزارش‌ها که از جمله در روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز منتشر شد، این احتمال را مطرح کرد که اسرائیل به سومالیلند پیشنهاد به رسمیت شناختن و پشتیبانی مالی در مقابل پذیرش اسکان بخشی از فلسطینی‌ها را بدهد. بنیامین نتانیاهو در گفتگوی ویدیویی با رئیس جمهور سومالیلند از همکاری‌های پیش رو سخن گفت.
فکر می‌کنم این فرصت بسیار خوبی برای گسترش مشارکت‌هایمان خواهد بود. ما قصد داریم با شما در زمینه‌های اقتصادی، کشاورزی و توسعه اجتماعی همکاری کنیم. امیدوارم به شما در زمینه‌های مختلف کمک کنیم، چون ما به این دوستی باور راسخ داریم.
رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که اسرائیل قصد دارد روابط خود با سومالیلند را به شکلی سریع از راه همکاری‌های فراگیر در بخش‌های کشاورزی، بهداشت، تکنولوژی، اقتصاد و حتی امنیتی با توجه به موقعیت راهبردی سومالیلند توسعه دهد. سومالیلند در جنوب خلیج عدن و در نزدیک تنگه باب المندب واقع شده که از شمال غرب با جیبوتی و از جنوب غرب با اتیوپی همسایه است. به رسمیت شناختن سومالیلند به اسرائیل امکان رسیدن به ساحل 850 کیلومتری مشرف به خلیج عدن را می‌دهد. مسئله ای که به اسرائیل امکان استقرار رادارها و سامانه‌های مقابله با پهپادها و موشک‌های را می‌دهد که شبه نظامیان حوثی یمن از تنگه باب المندب به سوی اسرائیل شلیک می‌کنند. گروه حوثی‌های یمن که متحد جمهوری اسلامی ایران است از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. این اقدام اسرائیل همچنین مصر و ترکیه را در مقابل واقعیت امنیتی جدید قرار می‌دهد، زیرا زمینه نفوذ نظامی مستقیم اسرائیل در این منطقه را که منطقه نفوذ تاریخی مصر و ترکیه به شمار می‌آید فراهم می‌کند. اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن سومالیلند می‌تواند منجر به تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای شود که حتی از دولت سومالی برای کنترل مناطق مورد مناقشه با سومالیلند پشتیبانی نظامی و امنیتی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت که در حال حاضر سومالیلند را به رسمیت نخواهد شناخت، اما موضوع را بررسی خواهد کرد.
گزارشی بود از ایلیا جزیری. جنوب یمن به صحنه منازعه عربستان سعودی و امارات تبدیل شده است. شورای انتقالی جنوب یمن که زمانی جزو ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی بود، اعلام کرده است که روز جمعه هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته تا از مناطقی که اخیراً تصرف کرده عقب بنشیند. این گروه در این حال از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
جدایی طلبان جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب به رغم حملات هوایی روز جمعه عربستان سعودی به مواضع این گروه اعلام کرد که درخواست عربستان را برای عقب نشینی از استانهای شرقی حضرموت و مهره نمیپذیرد. شورای انتقالی جنوب در بیانیه تند اعلام کرده است که این حملات هوایی آنها را از مسیر احیای دولت مستقل جنوب یمن منصرف نخواهد کرد. آنها میگویند حضورشان در این مناطق برای مقابله با تهدیدات امنیتی و قطع مسیرهای کمک رسانی به حوثی‌های تحت حمایت ایران است. این گروه مورد حمایت امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر دستاوردهای سرزمینی تازه‌ای داشته است، در حالی که عربستان سعودی به عنوان بازیگر پرنفوذ منطقه به آنان هشدار داده است که از مناطق تصرف شده عقب بنشینند. شورای انتقالی جنوب که در آغاز جزو ائتلاف نظامی به رهبری عربستان علیه حوثی‌ها بود، در سالهای اخیر مسیری جداگانه در پیش گرفته است و به دنبال استقلال جنوب یمن و تأسیس دوباره کشور یمن جنوبی است. این گروه مورد حمایت امارات متحده عربی ولی مورد خصومت عربستان سعودی است. پیشروی‌های اخیر این گروه روابط میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی را تحت فشار بیشتر قرار داده است. دو کشوری که در درون دولت به رسمیت شناخته شده یمن از گروه‌های رقیب حمایت می‌کنند. اهمیت استان‌های حضرموت و مهره از آنجاست که نه تنها مسیرهای حیاتی انتقال انرژی و کالا هستند، بلکه به عنوان حائلی میان مرزهای عربستان سعودی و آب‌های آزاد عمل می‌کنند. پیشروی جدایی طلبان به سمت این دو استان در واقع از نظر عربستان عبور از خط قرمزی است که توازن قوا را در این منطقه برهم می‌زند. شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرده است که بامداد جمعه 5 دی ماه جنگنده‌های سعودی مواضع نیروهای همسو با این شورا را در استان نفخیز حضرموت بمباران کردند. در همین حال یک مقام نظامی دولت یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که حدود 15,000 نیروی یمنی مورد حمایت عربستان در مناطق راهبردی نزدیک مرز مستقر شدند، اما تا کنون دستوری برای پیشروی به سوی استانهای حضرموت و مهره دریافت نکردند. ریاض در این حال اعلام کرده است که یک هیئت نظامی مشترک سعودی اماراتی از 22 دسامبر برابر با اول دی ماه برای انجام ترتیباتی لازم به عدن اعزام شده تا بازگشت نیروهای شورای انتقالی جنوب به مواضع پیشینش تضمین شود. امارات متحده عربی هم روز جمعه از کوشش‌های عربستان برای حفظ امنیت و ثبات در یمن ظاهراً استقبال کرد و در بیانیه‌ای بر پایبندی قاطع خود به حمایت از ثبات و توسعه در یمن تأکید کرد. از سوی دیگر، عمان به عنوان میانجی سنتی منطقه خواستار توقف فوری تنش‌ها و بازگشت به میز گفتگو شده است. سازمان ملل متحد نیز زنگ خطر را به صدا درآورده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هشدار داده است که این درگیری‌های داخلی می‌تواند یمن را به سمت تکه تکه شدن بیشتر و یک فاجعه انسانی عمیق‌تر سوق دهد، در حالی که شمال یمن از جمله صنعا همچنان در کنترل حوثی هاست.
گزارش حمید فاطمی رو می‌شنیدید در مورد مسائل یمن که به صحنه منازعه عربستان سعودی و امارات تبدیل شده.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
لایحه بودجه سال آینده دولت مسعود پزشکیان باید در کمیسیون تلفیق و کمیسیون‌ها و کمیته‌های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. آنچه امروز در این لایحه مطرح شده چه بسا در روند بررسی مجلس و تصویب نهایی شکل و شمایل دیگری یابد. الهه روانشاد نگاهی دارد به آنچه در این لایحه به تورم و مالیات ها مربوط می شود و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد.
لایحه بودجه سال 1405 که به وسیله مسعود پزشکیان به مجلس تقدیم شده، انتقادها و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته. موضوعات مهم در این لایحه، درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، افزایش 20% حقوق‌ها و همچنین معافیت مالیاتی تا سقف 40 میلیون تومان است. این در حالی است که در این لایحه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید ارتقا یافته و تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی اش قرار دارد. اما در مورد معافیت مالیاتی، حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این معافیت گفته است که بدین ترتیب تقریبا تمامی معلمان و 70% از کارکنان دولت از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. لیلی خامنه، خبرنگار اقتصادی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید، تورم 60% خودش یک نوع مالیات هست که وقتی یک نفری، مثلا میگیم 15 میلیون تومان یک کارگر حقوق میگیره، اصلا 20 میلیون تومان حقوق میگیره، در پایان ما میبینیم که 60% از حقوقش میره. چرا؟ به خاطر اینکه اون داره تورم رو حساب میکنه و تورم خودش یک نوع مالیات هست که داره میپردازه. اما نکته بعدی این هست که اوکی، شما از پشت حقوق بگیر مالیات نمیگیرین، اما میرین از کارخونه دار، از اون که درآمد بالاتری داره یا ثروت بیشتری داره مالیات میگیرید. اما وقتی که از اون کارخونه دار دارید مالیات میگیرید، اون کارخونه دار هم در آخر به نرخ تمام شده محصولاتش اضافه میکنه و باز هم در پایان میبینی که اون کارگر و اونی که حقوقش کمتر از 40 میلیون تومان هستش مجبوره اون کالاها رو بخره. که البته باید بگیم با توجه به وضعیت کنونی و با تورمی که الان وجود داره، کارگران دیگه حتی توان خرید گوشت، پنیر، ماست، میوه، سبزیجات رو ندارن و هر روز و هر روز داره سفره‌شون کوچکتر میشه. پس واقعا به جای تمام این کارها، اولین کاری که باید بپردازید اینه که تورم رو کنترل بکنید.
محمد معتمدی زاده، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، از روبرو شدن معیشت مردم با چالش‌های جدی به دلیل ایرادات لایحه بودجه 1405 گفته است. او ضمن اشاره به نکات مختلف گوشزد می‌کند. هنگامی که تورم 50 یا 60% است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دستمزدها تنها 20% باشد که به گفته او پاسخگوی زندگی حقوق بگیران و کارگران نیست؟ او تاکید می‌کند که افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1405 50 درصد برآورد شده که خود این باعث تورمی حتی بیشتر خواهد شد. دیگر نماینده مجلس علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز لایحه بودجه تقدیمی پزشکیان به مجلس را دارای اشکالات جدی دانسته. او هم پرسیده چگونه تورم در کشور 50% باشد اما حقوق کارکنان تنها 20% افزایش یابد. حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که دولت در لایحه بودجه 1405 به شدت از هزینه هایش کاسته است. عروض پنجشنبه از بازنشستگان و کارمندان دولت بابت افزایش تنها 20% حقوقشان طلب پوزش کرد و گفت با توجه به منابعی که سازمانش در اختیار دارد تنها توانستند 20% به حقوق کارمندان و بازنشستگان اضافه کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که از آنجایی که این میزان با تورم متناسب نیست سعی کردیم با افزایش معافیت مالیاتی آن کمبود را جبران کنیم. لیلی خامنه خبرنگار اقتصادی:
ایشون گفتن ما تا جایی که میتونستیم توی بودجه حسیات رو انجام دادیم. دقیقا اینجا ایشون مغلطه کرده. شما اگر میخواستید در جایی حس رو صورت بدهید میرفتید بودجه نهادهای که اصلا مالیات نمیپرداختن رو حس میکردید، ستاد امام یا نمیدونم بودجهی که امر به معروف نهی از منکر یا بودجه ترویج اسلام یا بودجه حوزه. تمام اینها نهادهایی هستند که مثل اژدها دهانشون بازه و مداوم هر سال بودجه اینها افزایش پیدا میکنه بدون اینکه حتی صورتهای مالی در پایان سال عرضه بکنن، بدون اینکه مالیاتی بپردازن، اما هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور رو از جیب ملت میبلعند و هیچ گونه حسی هم تا الان درباره بودجه اونها صورت نگرفته و یه سری آقایون این بودجه رو مصرف میکنند و مشخص نیست که اصلا چه کار میکنند.
محمد یوسفی بازنشسته دولت در گفتگو با ایلنا گفته است با حقوق دریافتیش نمیتواند حتی نیمی از هزینه های زندگیش را تامین کند. او در پاسخ به گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه و عذرخواهیش به دلیل افزایش تنها 20% حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته گفته است عذرخواهی آقای پور محمدی به چه کار ما میآید.
گزارشی بود از الهه روانشاد.
شیراز مالیاباد
بازار تلف نشوی سوری
سوهر
داشته شهره حسد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اخیراً در جمع فعالان اقتصادی اصفهان از برکات تحریم گفت که انتقادات گسترده‌ای به همراه داشت. وی با بیان اینکه بپذیریم می‌شود با تحریم زندگی کرد افزود اگر بدانید در مسیر رفع تحریم‌ها چه مشکلاتی وجود دارد خود شما خواهید گفت ولش کن. در گفتگویی که با حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن داشتم ابتدا پرسیدم این سخنان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های گسترده را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ حسن منصور:
بیانات جناب وزیر خارجه جمهوری اسلامی بسیار به یاد ماندنی است و قطعا در تاریخ باقی خواهد موند. ایشون راست گفتند. تحریم‌هایی که بر سر ایران هست، ایران بعد از روسیه دومین کشوری است که بیشترین تحریم‌ها رو داره. این تحریم‌ها از 4 منبع بزرگ، یعنی از سوی ایالات متحده، از سوی اتحادیه اروپا، از سوی بریتانیا و از سوی سازمان ملل، تقریبا تمامی جنبه‌های فعالیت‌های اقتصادی کشور رو در بر می‌گیره و هر کدوم از اینا در این قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل و بعد مسببه های هر کدوم از این کشورها با شروطی وضع شده که اگر یعنی به عللی وضع شده که بدون رفع اون علل تحریم ها قابل رفع رجوع نیستند. حتی بعد از رفع کردن اون دلایل باز زماندار خواهند بود، برای اینکه پروسه تصویب اینها خودش بر بخشی از پروسه های دراز مدتی است. از این نظر بیان آقای عراقچی کاملا درست به کار سهلی نیست. یعنی دیوانگانی سنگ هایی رو انداختن به چاه که هزاران عاقل نخواهند تونست تا بعد از رفع شعب کردن این آقایون اینا را چاه در بیارن. این اصل قضیه است. آقای عراقچی نکته درست دیگر هم در این بیانات خود فرمودند و اون این که در این تحریم ها علی‌رغم گرفتاری ها برکاتی وجود داره. این برکات هم کاملا محسوسه. ببینید شما کافیست به همین آخرین بودجه‌ای که دولت به مجلس داده، شما افلاس ملت رو در اونجا میبینید. شما در همین بودجه میبینید که اون جایی که قرار است پول کم بشه، این از جیب ملت کم میشه. یعنی در ازای تورم رسما تخمین زده شده مقامات رسمی در حدود 53% قدم بالاتر از اینا، افزایش درآمد برای حقوق بگیران 20% منظور میشه. یعنی از این وضع فلاکت زده نیز قرار مردم تغییر سر بشند. اما در همین بودجه نگاه کنید، مخارج هزینه های مربوط به نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی، تبلیغاتی نظیر صدا و سیما، تبلیغات اسلامی نظیر حوزه های علمیه افزایش پیدا میکنه. از برکاتش اشاره کنم. ببینید اگر طبق گفته مقامات رسمی در مجلس، در نشریات و در بانک مرکزی مثلا در 7 سال 116 میلیارد دلار از پول صادرات کشور به کشور باز نمیگرده و در جیب خودی ها باقی میمونه، این از برکاته. اگر اختلاسایی نظیر این اختلاسای بانکی انجام میگیره و در اونجا هزاران میلیارد تومان از پول کشور برده میشه و اینا در انگلستان تبدیل میشه به ساختمان ها و املاک لوکس، این از برکات تحریمه. این اگر رو میشود تا فردا شمرد این نمونه ها رو. اینا سودبرندگان و کسب و کار کنندگان تحریمند. اگر تحریم نباشه این بزن و ببرها نمیتونه وجود داشته باشه. اینها امروز به صورت شبکه در آمدند، شبکه‌ای که دولت و حتی حکومت نمیتونه از پسشون بر بیاد.
آقای عراقچی در دیدار با فعالان اقتصادی اصفهان و آذربایجان صحبت دیگه ای هم کرده، از جمله با اشاره به پیشی گرفتن دغدغه‌های داخلی بر تحریم‌ها گفته جالبه که هیچ فعال اقتصادی تقاضای لغو تحریم نکرده، همه بر حل چالش‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی تاکید داشتن. به نظرتون این چه دلیلی میتونه داشته باشه آقای منصور؟
مگر اینها رو میشه از هم جدا کرد؟ مقولات بانکی در ایران، مقولات بانکی دقیقاً سوی دیگر همون سکه تحریم هاست. یعنی علت این که تحریم ها تحریم های بانکی در ایران مثلا FATF وجود داره برای این است که در حدود 20 تا 40 درصد نقدینگی در حال گردش کشور پولهای کثیفه. این پولهای کثیف یعنی پولهای خودی هایی که از رهگذر قاچاق، آدم کشتن، فروش آدم، قاچاق بنزین و انواع قاچاقها و فرارهای مالیاتی پولدار شدن و این پولها در درون نظام پولی کشور میچرخه. به این ترتیب وقتی تسهیلات بانکی به خودی ها اختصاص داده میشه، وقتی هزاران میلیارد از تسهیلات بانکی داده میشود به نهادها و بانک های مربوط به خود حکومت و از اینا بر نمیگرده، یعنی بانک های مرتبه ملاحظه میکنید 90% تسهیلات خودش رو به خودش وام داده، به همسرش وام داده و این وام ها بر نمیگردند. این به خاطر این است که در ایران ما نظام بانکداری عرفی نداریم، بلکه نظام بانکداری بدل شده به غلک خودی ها و اینا از این راه گذر دارایی کشور رو میمکن. این دقیقاً ارتباط داره به تحریم ها. اگر تحریم نمی بود، اگر کشور واقعا داد و ستد آزادی می بود، اگر در کشور بخش خصوصی فعال بود، در اینجا جا برای هیچ کرومن تقلب ها باز نمی شد مثل هر کشور متعارف جهانی. به این ترتیب اگر اصحاب کسب و کار در ایران گله می کنن، یکی از گرهگاه هایی که گلوگاه اونا را می فشاره همین نظام پولی، نظام اعتباری، نظام بانکیست. اونا خواه و ناخواه برای حفظ امنیت خودشون انگوش میذارن روی این نکته و نمیگن که جناب آقای خامنه‌ای دست از این شرارت ها بردارند تا تحریم ها رفت بشه. این کاملا محسوس و روشنه. ولی این داستان همونطور که عرض کردم مربوط است به اینکه کشور ایران به صورتی غیر متعارف اداره شده، با تمام جهان در حال جنگ و دروغ بافی است. در نتیجه کشور در سیاه‌چالی افتاده است که در آوردنش سالها و اگر نه دهه‌ها برای حکومت بعدی زمان خواهد برد.
گفتگویی بود با حسن منصور. از شما دعوت میکنم بار دیگر به خلاصه خبرها از همکارم رویا ملکی توجه فرمایید.
با درود دوباره. نرخ دلار در بازار آزاد ایران امروز شنبه از 137,000 تومان عبور کرد. هر پوند بریتانیا حدود 185,000 تومان و هر یورو بیش از 161,000 تومان معامله شده است. همچنین بهای هر سکه طلای طرح جدید موسوم به امامی با رشد بی سابقه 157 میلیون تومان گذشت. علاوه گزارش ها همچنین هر گرم طلای 18 ایار و افزایش قیمت نسبت به نرخ روز جمعه به رقمی نزدیک به 15 میلیون تومان رسید. در پی اعلام اسرائیل درباره شناسایی سومالیلند به عنوان کشوری مستقل، دولت سومالی این تصمیم را محکوم و خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه این منطقه جدا شده از سومالی را به رسمیت شناخت. کشورهای چون ترکیه، مصر و عربستان سعودی به همراه سازمان همکاری اسلامی آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تهدیدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی دانستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به روزنامه نیویورک پست گفت واشنگتن برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن سومالیلند ندارد. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز شنبه اعلام کرد که روسیه جمعه شب زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین را با نزدیک به 500 پهپاد و 40 موشک هدف قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس خواستار فشار بیشتر آمریکا و اروپا بر مسکو شد. هنوز آماری از میزان خسارت و تعداد کشته شدگان احتمالی این حملات منتشر نشده. ولادیمیر زلنسکی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا قرار است روز یک شنبه در فلوریدا دیدار کنند. پس از هفته‌ها درگیری در مناطق مرزی تایلند و کامبوج، این دو کشور در بیانیه مشترک از توافق برای برقراری آتش‌بس فوری خبر دادند. آتش‌بس از ظهر روز شنبه به وقت محلی اجرایی می‌شود و طرفین متعهد شدند استقرار نیروهای فعلی را حفظ و از هر گونه جابجایی یا تقویت بیشتر پرهیز کنند. این توافق پس از نشست اضطراری وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا و 3 روز گفتگوهای مرزی حاصل شده است. یک طوفان زمستانی همراه با برف و یخ روز شنبه شمال شرق ایالات متحده را در بر گرفت و باعث لغو و تأخیر گسترده پروازها شد. مقامات در ایالت‌های نیویورک و نیوجرسی وضعیت اضطراری اعلام کردند. نسرین ستوده، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت 6 تن از دوستان و بستگان خسرو علی کردی، وکیل جانباخته طی چند روز گذشته خبر داد. خانم ستوده گفت تا کنون از بستگان آقای علی کردی، جواد، مشوا، بهروز، احمد و ایرج علی کردی و همچنین احمد و مختار کلمیشی بازداشت شدند. به گفته این فعال حقوق بشر، مقام‌های قضایی با درخواست وکلا برای بر عهده گرفتن وکالت پرونده افراد بازداشت شده به استناد تبصره ماده 48 جلوگیری می‌کنند.
خلاصه خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رویا ملکی.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
برخی منابع خبری در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم و وبسایت تابناک خبر دادند که یک فرد مدعی طب سنتی با راه اندازی بدون مجوز دانشگاه و صدور مدارک فاقد اعتبار کلاهبرداری کرده و با توجه به حکم جلب خود متواری است. برخی رسانه‌ها در ایران نام این فرد را با حروف ه خ عنوان کردند و برخی دیگر نیز با انتشار تصویر این متهم نام کامل او را حسین خیراندیش اعلام کردند. فردی که پیشتر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان حکیم و کارشناس طب سنتی حضور یافته بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به این خبر و پیشینه حضور این مدعی طب سنتی در تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی.
از ادعای حجامت رهبر جمهوری اسلامی تا اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد. هخه، فردی که در صدا و سیمای ایران سالها به عنوان حکیم و مدعی طب سنتی معرفی شد و حالا آنچنان که در خبرها آمده به اتهام کلاهبرداری و جعل اسناد متواری است. اما هخه کیست؟ او که تصویرش پیشتر منتشر شده بود و در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حکیم حسین خیراندیش معرفی می شد، همان کسی است که در یک گفتگوی تلویزیونی مدعی شد علی خامنه‌ای را چند سال پیش حجامت کرده و در آنجا به رهبر جمهوری اسلامی از برتری طب سنتی بر علم پزشکی گفته است.
زمانی که حجامت رو می کردم گفتن که تو دعای حجامت رو بلند بخون، شمرده بخون، من میخوام مضمونش رو بفهمم. و بعد گفتم آقا میدونین این عملی که روی شما انجام میشه این درمان شیمیاست؟ عصبانی گفتن پس بر مردم نمیگید. بر مردم میگید. گفتم آقا میدونید که گفتن این بر مردم این خلاف آیین‌نامه پزشکی است. گفتن آقا سبب با هاشمی صحبت کن.
اما محور اصلی پرونده هخه داستان فردی است که سالها با عنوان حکیم یا پدر طب سنتی در رسانه‌های ایران حاضر میشد و جامعه پزشکی و علم نوین پزشکی را به انحصار طلبی متهم میکرد. پرونده هخه که پیشتر از او با عنوان حسین خیراندیش نام برده میشد، بار دیگر بحث ترویج شبه علم، اعتبار رسانه و سوء استفاده از اعتماد عمومی را مطرح کرده است. محور اصلی پرونده او به راه اندازی و تبلیغ یک دانشگاه یا مؤسسه آموزشی برمیگردد که بدون مجوز وزارت علوم و وزارت بهداشت به جذب دانشجو در حوزه طب سنتی اقدام میکرد. در مؤسسه آموزشی او دانشجویان برای شرکت در دوره ها شهریه های گزافی پرداخت میکردند و در پایان مدارکی میگرفتند که فاقد هر گونه اعتبار علمی و قانونی است. در کیفرخواست منتشر شده علیه هخه از جعل مدرک تحصیلی، صدور کارت‌های دانشجویی و گواهینامه‌های غیر مجاز و همچنین استفاده از عنوان‌های علمی جعلی نام برده شده است. اما فعالیت این مؤسسه تنها به آموزش محدود نبوده و شبکه‌ای از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وابسته از فروش محصولات طب سنتی تا دوره‌های شبه دانشگاهی برای گسترش نفوذ در آن ایجاد شده بود. موضوع قابل تأمل اما به نقش رسانه‌های رسمی در شکل‌گیری اعتبار عمومی برای هخه و دیگر مدعیان طب سنتی برمی‌گردد که در موارد بسیاری از جمله در دوره همه‌گیری ویروس کووید 19 یا همان بیماری کرونا راهکارها و تجویزهای غیر علمی و پرخطری را در برخی رسانه‌ها مطرح می‌کردند. از جمله در اینجا حسین خیراندیش در یک برنامه تلویزیونی به مردم توصیه می کند که از تزریق واکسن های کرونا بپرهیزند.
افراد بالای سن 35 سال، اونایی که دارای زمین دیابتی هستن، دارای زمین فشار خون هستن، دارای اختلالات زمینه هستن یا نزنن یا اگر زدن پشت سرش تا 72 ساعت حجامت.
حضور مکرر حسین خیراندیش در برنامه‌های تلویزیونی و معرفی او به عنوان کارشناس به نوعی برای او اعتبار کاذب ایجاد کرد. تا اینکه سرانجام و پس از دادخواست شاکیان مراجع قضایی به پرونده او وارد شدند و در نهایت اتهام جعل و غصب عنوان تایید و حکم جلب او صادر شد. حکمی که حالا برخی رسانه ها می گویند هنوز اجرا نشده و متهم در دسترس نیست. پرونده مشهور به هخه نمونه است از همراهی و همسویی رسانه، شبه علم و بی‌نظارتی و ترویج خرافه در جمهوری اسلامی که از همان آغاز و به خصوص در دو دهه اخیر پررنگ‌تر شده است. این پرونده پرسش‌های جدی درباره مسئولیت رسانه‌های رسمی در معرفی کارشناس‌ها، نظارت بر مؤسسه‌های آموزشی و حمایت از حقوق شهروندان را مطرح می‌کند و در مجموع نشان می‌دهد که چگونه برخورداری از رانت حکومت می‌تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی برای فعالیت‌های مشکوک و بعضاً مجرمانه تبدیل شود.
گزارشی بود از بنیامین سعد. اما اگر مولانا در ایران بود از بین رفته بود. این حرف را اخیراً شهرام ناظری هنرمند سرشناس ایران در دانشگاه سلجوق ترکیه گفته که واکنش ها و مخالفت هایی را هم به همراه داشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
شهرام ناظری خواننده سنتی و هنرمند مشهور ایران در روزهای گذشته در دانشگاه سلجوق ترکیه سخنانی گفت که جنجال بسیاری در محافل فرهنگی ایران برانگیخته است. به گزارش وبسایت فراز، این چهره برجسته هنر ایران با ابراز اندوه از قد ناشناسی در برابر مفاخر ملی به مقایسه وضعیت مزار عرفایی چون بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی در ایران با آرامگاه مولانا در ترکیه پرداخت و گفت بی انگیزگی مسئولان داخلی می توانست به فراموشی مولانا در صورت حضور در ایران بیانجامد.
مسئولین و دولتمندان ما خیلی علاقمند به مشاهیر ما عرفای ما نبودن، هیچ کدوم ایشون نخواستن یه بار بیان مولانا رو ببینن یا اصلا رام دوله. همونطور خود ایران شاید بزرگترین عرفای کره زمین و آدم بشریت در خودمون ایران خوابیدن، مثل بارزید بسطامی، مثل ابوالحسن خرقانی و مثل عطار در نیشابور. هیچ کس سالا اصلا علاقه اینشون نداده که هیچ دولتمندی، هیچ مسئولی که بخواد به این بزرگان عرفان، به این بزرگان علم یک سری بزنن. خوشبختانه به نظر من ما باید از ترکا و دولت ترکیه، مردم ترکیه تشکر کنیم که واقعا مولانا رو در دل خودشون پرورش دادن و مکتب مولانا رو حداقل نگه داشتن. اگر مولانا ایران بود اینم از بین رفته بود، مطمئن باشیم.
میلاد عظیمی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در همین زمینه، در کانال تلگرامی خود نوشته شاید این گفته های شهرام ناظری حاصل خشم و سرخوردگی او از وضعیت امروز ایران باشد، اما وقتی پای ترکیه در میان است، کشوری که در این حوزه بی تردید رقیب فرهنگی ایران است و فرهنگ را به گفتی نویسنده آگاهانه ابزار سیاست می کند، دیگر نمی توان به سادگی از کنار چنین داوری گذشت. میلاد عظمی همچنین گفته مولانا در ایران تنها در کتابخانه ها زنده نیست، او در میان مردم زنده است. موسیقی سنتی و مدرن ایرانی پر است از تأثیرات مولانا. نمایش های تئاتر و اجراهای صحنه ای با الهام از میراث او برگزار می شوند. کلاس های مثنوی خوانی در سراسر ایران و فضای مجازی برقرار است و مردم مثنوی می خوانند و می آموزند. به گفته او اگر اینها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست، پس چه نشانه ای می تواند باشد؟ میلاد عظیمی، مدرس دانشگاه، تاکید می کند تبدیل آرامگاه مولانا به یک جاذبه گردشگری تنها نشانه زنده بودن مکتب مولانا نیست. نشانه واقعی فهم، پژوهش، آموختن و آموزاندن و حضور ذهن و زبان او در زندگی فرهنگی مردم است. به گزارش ایسنا، علی اصغر سیدآبادی، نویسنده و روزنامه‌نگار، هم در واکنش به این موضوع نوشته سخنان شهرام ناظری احتمالاً حاصل زیاده‌روی در سپاسگویی از میزبانش باشد، وگرنه مولوی در ایران زنده است و آشنایی ناظری نیز با مولوی و آنچه مکتب مولوی می‌خواند مدیون پژوهش‌های مولوی پژوهان ایرانی از بدیع‌الزمان فروزانفر گرفته تا شفیعی کتکنی و محمد علی موحد است. در مقابل مجید مرادی، شاعر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر مطالعات اسلامی و خاورمیانه، در کانال تلگرامی خود نوشته حقیقت این است که اکنون مولانا مایه اعتبار معنوی و درآمد کلان مادی برای ترکیه شده. به گفته او ترک‌ها او را چنان سرمایه‌ای معنوی گرامی داشتند و پیرامون مزار آن بزرگوار فرهنگ و سنت و جشنواره پدید آوردند و هر سال جان مشتاقان عرفان و اخلاق و معنویت را از گوشه و کنار جهان به قونیه جلب می‌کنند. به گفته مجید مرادی، اما ما در ایران چه کرده‌ایم؟ مگر چه گلی بر مزار عطار و حافظ و سعدی و خیام و بایزید و خرقانی و بالاتر از همه اینها امام غزالی زده‌ایم؟
گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد صحبت‌های شهرام ناظری راجع به مولانا.
برو بریم.
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا، گذر موقت.
کافه ها در ایران به ویژه در تهران تنها محل نوشیدن قهوه یا گذران وقت نیستند. آنها آینه ای از تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی چهار دهه گذشته‌اند. از سالهای پس از انقلاب که کافه نشینی به چند فضای محدود و نوستالژیک خلاصه می شد تا امروز که کافه ها به یکی از پررنگترین مظاهر زندگی شهری بدل شدند. این فضاها همواره با تغییرات جامعه هم نفس بودند. کافه‌ها جایی برای شکل‌گیری پاتوق‌ها، بازتعریف روابط اجتماعی، نمایش سبک‌های زندگی و حتی مقاومت‌های زیرپوستی در برابر فشارهای بیرونی بودند. گسترش آنها در کنار محدودیت‌ها، برخوردهای ایدئولوژیک و فشارهای اقتصادی تصویری دوگانه و پیچیده از جامعه امروز ایران ارائه می‌دهد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مرور گذرای 14 تحول کافه‌ها در ایران، خصوصاً در تهران پایتخت، شگفت‌انگیز است. دهه 60 شاید برای نوشیدن قهوه اندک کافه‌هایی که از گذشته مانده بودند، مثل نادری یا کافه‌های تازه تأسیس مثل شوکا، حال و هوای کافه نشینی را در آن دهه سخت مهیا می‌کردند. کنار آنها و در سال‌های پایانی آن دهه، جاهایی هم بود که به کافی شاپ معروف بود و اندک نشانه مدرنیته در آن هم شاید کافه گلاسه در کنار موسیقی بی کلامی مثل پاییز طلایی فریبرز لاچینی بود. دو دهه بعد، 70 و اوایل 80، آن زمانی بود که بسیار آرام کافه های تازه درهای خود را به روی کسانی گشودند که به اصطلاح به دنبال پاتوقی بودند و جمع های کوچک را در فضای عمومی جستجو می کردند. در همان سالها صداهایی چون سهیل نفیسی از دستگاه های پخش موسیقی کافه ها هم شنیده شد.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
فرامرز از کافه نشین های آن روزها در تهران است.
کتاب بخونی یا کاراتو بکنی و خرج کم بشینی، مثلا یکی بیاد حالت پاتوق پیدا کنه و تو باشی ساعت اونجا، مثلا دو ساعت با این سر میز باشی، بعد یه های فلانی میاد، اون جوی که اونجا وجود داشت که آدم ها هم دیگر رو به طور غیر هماهنگ شده هی اون تو میدیدن و اینا، این خیلی باحال بود.
حالا برای این جوان آن روزها که حالا در دهه چهارم زندگیش است و بسیاری دیگر از ناظرانی که آن گذشته را هم به خاطر دارند، پایتخت ایران مملو از کافه های رنگارنگ شده. فضاهای کوچک و بزرگ با نوشیدنی‌ها و غذاهای متنوع، برخی با پررنگ کردن عناصر ایرانی مانند خانه‌های قدیمی و حوض، و گروهی دیگر با شکل و شمایل بسیار مدرن و امروزی، منوهایی که پر است از نام‌های نامانوس برای یک فارسی زبان، اما حالا نام‌ها و اصطلاحاتی رایج بر سر زبان نوجوانان و جوانان پایتخت. کافه های متعدد در نقاط مختلف شهر تهران از جمله مظاهر بیرونی پایتخت است و از دید ناظران پنهان نمی ماند. پرستو فروهر، هنرمند دادخواه که ساکن آلمان است، هر سال در پاییز برای برگزاری مراسم سالگرد والدین به قتل رسیدش، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، به ایران می رود. او در نوشتاری که در پایان سفر خود در وبسایت آسو منتشر کرده، بخشی کوتاه را نیز به موضوع کافه‌های فراوانی که دیده اختصاص داده و سعی کرده لایه‌های زیرین این پدیده را متوجه شود.
یه فضای بینابینی بین فضای خصوصی و فضای عمومیه، یعنی این فضای عمومی رو انگار از آن خودسازی کرده بخش‌هایی از جامعه و داره باهاش همون رفتاری رو میکنه که خودش تعیین میکنه و رفتاری رو که حکومت سالها برش میخواست تحمیل بکنه اونو پس میزنه. یه نوعی پس گرفتن تکه‌هایی از فضای شهری، از اون اقتدار ایدئولوژیک و سرکوب حکومتی.
خانم فروهر در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که علارغم این استقامت برای حفظ سبک زندگی که در رشد کافه‌ها نمود پیدا کرده، سرکوب هم ادامه دارد و به اخطار و بستن این اماکن عمومی هم منجر می‌شود. در روزهای پایانی آذر ماه، اظهار نظر یکی از مهمترین نمادهای تندروی در ایران با واکنش‌های زیادی روبرو شد. سعید جلیلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:
شاید تو همین یک سال گذشته من تو همین مسیری که میام تعداد فراوانی شما میبینید کار میشه، مثلا یه فرهنگ جدید، یه سبک زندگی که تو این به اصطلاح پارادایم، تو این چارچوب است که مثلا ولی کافه های فراوان ایجاد بشود. آقا تو اصلا خانواده لازم نیست دور هم باشی، اینجا خوبه، تنها برو اونجا دو سه ساعت باش برو.
خبر آنلاین که سعید جلیلی را نامزد همیشه ناکام اصولگرایی رادیکال ایرانی خوانده، در واکنش به حرف‌های او درباره کافه‌ها می‌نویسد: مشکل تفکر به گفته این مطلب عبوس سعید جلیلی با کافه‌ها بیش از خانه هاست، چون کافه به ساحت عمومی تعلق دارد و این جماعت عرصه عمومی را هم می‌خواهد تصاحب کند. البته آن گونه که سعید جلیلی وانمود کرده، حامیان و نزدیکان جوانتر او آنچنان هم مخالف افزایش تعداد کافه ها نیستند و خود نیز دستی در این عرصه دارند و کافه ها و فضاهایی برای گرد هم آوردن همفکران خود در نقاط مختلفی از پایتخت فراهم کردند. چه آنجا که عکس بزرگی از جوانی علی خامنه ای با فنجانی قهوه بر دیوار دارد، یا آن یکی که درست مقابل سردر دانشگاه تهران است. در کنار صاحبان مستقل و غیر مستقل این کافه ها و رستوران ها، یک حلقه دیگر از زنجیره این اقتصاد تولید کنندگان محتوای آنلاین در این زمینه هستند. مانند سایر نقاط دنیا، هر روز در کافه ها جوانانی با موبایل یا دوربین های کوچک و بزرگ در حال تهیه این محتوایی هستند که مخاطب را دعوت به رفتن به کافه های رنگارنگ می کند.
با یه سالن گرم و دلنشین تو طبقه دوم عمارت و یه روف جذاب که تو این هوا حسابی میچسبه.
خیلی خوشگله، کارکنانش خیلی با اخلاق و با ادبن. آره جدا از این چیزش قهوهش، اینو بگم که خیلی
صندوقدارش، صندوقدارش انگار رئیس اونجا.
آره یه ذره
یه خونه قدیمی آروم پر از حس خوب که میتونی یه گوشه دنج برای خودت پیدا کنی و به کارهای روزت برسی.
اما همه اینها به این معنی نیست که مشقت‌های اقتصادی فزاینده در ایران تأثیری بر این فضا ندارد. مریم یک مادر شاغل در اوایل چهارمین دهه زندگیش است. او از تهران به رادیو فردا می گوید کافه های نوظهور اگرچه بیشتر مکانی برای گرد هم آمدن نسلی جوانتر از اوست، اما این اولویت های اقتصادی بوده که قرارهای دوستانه اش را به چهار دیواری خانه بازگردانده است.
ما یک سری مادریم که بچه‌هامون با هم معاشرت می‌کنه، یه موقعی قرار کافه های شبانه می‌ذاشتیم که الان اون قرار رو تو خونه هامون می‌ذاریم، یعنی نمی‌ریم کافه. برامون دیگه اون تعداد ساعتی که می‌خوایم بشینیم و داستاناش نمی‌ارزه.
فرامرز هم می‌گوید یک دوگانه‌ای در این زمینه شکل گرفته است.
آدم ها اوضاع خرابه و آدم های متوسط و حتی مرفه هم دیگه حساب کتاب میکنن، همه چیشون رو با حساب کتاب و با ترس و لرز میخرن، ولی کافه ها و رستوران ها پره. من فکر میکنم که یعنی با هر کسی هم حرف میزنیم قضیه رو به عنوان یه تضادی قبول داره، تناقض، ولی قابل درک هم هست دیگه. برای اینکه آدم ها دیگه هر چی دارن پول برای اینکه تفریح کنن همین کار میکنن، یه کار دیگه نمیشه کرد. به هر حال
پرستو فروهر در آلمان وقتی از ایران بازگشت، در مطلبی با عنوان دستاوردهای جامعه من را باور کنیم به نقل از دوستی نوشته که کسانی را میشناسد که از یک وعده غذایشان میگذرند تا بتوانند روزانه با رفقایشان به کافی شاپ بروند. خانم فروهر اما نوشته که این افراد را میفهمد، چرا که به نظرش مهم آن قهوه نیست که میخورند، مهم آن سبک زندگی است که با چنگ و دندان به دست آوردند و حالا نمیخواهند دوباره آن را ببازند، نه به نظام و نه به تنگ دستی خیش. پرستو فروهر میگوید این تلاشش برای بازگویی مشاهدات اشاره بر دوگانگی ها و دوپارگی هایی است که در جامعه ایران میبیند.
در حوزه خورد پر از تکاپوه، پر از ایستادگی سر حق خود، استقامت، همه اینها جامعه، ولی در این حال میدونید که این جامعه با ابر بحرانهایی روبروست که اصلا هستی کلیش رو داره به شدت تهدید میکنه. فقط بحران معیشتی رو اگر بهش بپردازید اصلا کمر جامعه رو داره میشکنه این بحران. حالا بقیه از بی آبی، بی برقی، آلودگی هوایی که نفس رو یه جاهای واقعا راهش رو میبنده، همه اینها به علاوه تداوم اون روالهای بسیار فشل و فاسد حکمرانی و تهدید جنگ، یعنی یک ابر بحرانهایی بر گرده این جامعه است که آدم همینطور دائم در شک و تردیده که آیا با این نوع از ایستادگی های خورد و تلاش های مدنی میتونه از پس اونها بر بیاد و راهی باز کنه برای رفتن به سوی تغییرات بزرگی که لازمه یا نه.
پرستو فروهر میگوید این پرسش را با خود به ایران برده و بازگردانده. بسیاری دیگر نیز در این روزها سعی می‌کنند با نگاه به جامعه ایران و مظاهر بیرونی و لایه‌های زیرینش چشم‌اندازی برای مسیر پیش رو و آینده پیدا کنند، تلاشی که با توجه به مفروضات بسیاری آن را معمایی کلیدی اما به غایت پیچیده توصیف می‌کنند.
گزارشی بود از هانا کاویانی در مورد کافه‌ها در ایران. اما در دنیای عرب کمتر هنرمندی است که گستره تأثیرگذاریش فرای مرزهای جغرافیایی با ام کلثوم رقابت کند. چهره‌ای محبوب که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش زندگی و روایتش موضوع یک فیلم سینمایی شده است. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
صدایش به پهنای جهان عرب محبوبیت دارد و میراث هنریش مرزها را در نوردیده. کلثوم خواننده زن فقید مصری که حالا نیم قرن بعد از درگذشتش در سن 76 سالگی بر پرده نقره‌ای سینما جان دوباره ای گرفته است. در فیلمی به نام الست به کارگردانی مروان حامد، سینماگر برجسته مصری، از باب دیلن و شکیرا تا محمد رضا شجریان صدای پرتنین این خواننده محبوب را ستودند و آوازه و دامنه نفوذش تا بدانجا رسید که میگویند حتی جمال عبدالناصر رئیس جمهور انقلابی و پرجذبه مصر را یارای رویارویی با او نبود. نام الست برگرفته از لقب ام کلثوم در میان طرفدارانش است، به معنای بانو. در این فیلم منا زکی ستاره سینمای مصر نقش ام کلثوم را بازی می کند و نمایی از زندگی پرماجرای او را روایت می کند. خانم زکی گفته برای ایفای این نقش و انتقال این روایت نزدیک به 15 ماه تمرین کرده است. روایتی که از دهکده کوچک به نام تمایز زهایره آغاز شد، جایی که ام کلثوم به دنیا آمد و آواز خواندن و قرائت قرآن را در خانواده‌اش فرا گرفت. او در جهانی بدون اینترنت و ماهواره صدایش را با کمک رادیو، صفحه گرامافون و سینما و تلویزیون به گوش میلیون‌ها مخاطب خود رساند. در ایران هم صدای ام کلثوم و محبوبیت او را با هایده، خواننده فقید ایرانی مقایسه کردند. برخی هم تأثیرگذاری او را تا حدی می‌دانند که ربنای تاریخی محمد رضا شجریان را الهام گرفته از اجرای ام کلثوم توصیف کردند. لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي وعدك صورت مروان حامد سازنده فیلم الست درباره زندگی ام کلثوم در گفتگو با نشریه آمریکایی ورایتی به چند پرسش پیرامون فیلم اخیرش پاسخ داده است. آقای حامد در این گفتگو مهمترین نکته فیلم خود را واکاوی این واقعیت برشمرده که چگونه است یک دخترک روستایی که در کودکی مثل پسرها لباس می‌پوشید در زندگی خود تبدیل به چنین ابرستاره‌ای شد. مروان حامد می‌گوید تمرکز فیلمش تنها بر روی میراث موسیقایی ام کلثوم نبوده، بلکه چالش این زن در مواجهه با جامعه مصر آن روز و تبدیل شدن به آنچه طرفدارانش به او لقب دادند، الست بانوی دنیای عرب. مروان حامد در بخشی از این مصاحبه توضیح می‌دهد که ام کلثوم در زندگی خود پای انتخاب‌های شخصیش ایستاد و آن گونه زیست و عمل کرد که می‌خواست و نه آنطور که دیگران برای او میپسندیدند. دیگرانی که فرقی نمی کرد هم روستایی های ام کلثوم جوان باشند یا اعضای خاندان سلطنت وقت مصر یا قدرتمندان مصر پسا انقلابی، که اگر ام کلثوم میهنی هم میخواند نتیجه بزرگتر از مردان سیاستی میشد که آمده بودند که بروند.
والله
تیزر فیلم الست همینک در اینترنت در دسترس است و خود فیلم در مرحله پسارتولید قرار دارد.
با این گزارش هومن عسگری به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.